ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 22 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 448 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شد. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 114,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. همچنین بیش از 7,000 نفر نیز در وضعیت وخیم بیماری کرونا قرار دارند. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود، در حالی که مقامهای وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی همواره وعده‌های مختلفی در مورد واردات واکسن کرونا و تولید آن دادند، تا کنون تنها حدود 12,500,000 نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. اتحادیه اروپا و روسیه از توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران که در جریان سفر دبیرکل آژانس به تهران حاصل شد استقبال کردند. انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، روز یک شنبه در توییتر توافق را گامی مثبت و باز کننده فضای دیپلماسی دانست و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام، نیز از این پیام انریکه مورا در پیام توییتری پشتیبانی کردند. انریکه مورا در پیام خود هدف اتحادیه اروپا را اجرای کامل توافق هسته‌ای از جانب همه طرف‌ها دانست و خواهان از سرگیری مذاکرات وین در اسرع وقت شد. امروز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیرکل آژانس گزارشی از وضعیت همکاری ایران با این نهاد را ارائه می کند. درباره نشست امروز، پیشتر این احتمال مطرح شده بود که آمریکا و همپیمانان اروپایی آن بر اساس آن قطعنامه ای را که در محکومیت ایران پیشنهاد کنند. با بالا گرفتن بحران و سایه افکندن خطر تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام، تهران روز یک شنبه به یک توافق مقطعی با آژانس دست یافت. این توافق به دنبال سفر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس به تهران صورت گرفت. آقای گروسی پس از این سفر گفت به توافقی در مورد تجهیزات نظارتی دست یافتند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز امروز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی چند سال گذشته با حسن نیت کارهای خود را جلو بردند. او تاکید کرد که اگر طرف‌هایی بخواهند روابط مبتنی بر فهم فنی را به اغراض سیاسی آلوده کنند، پاسخ ایران پاسخ درخوری خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل گفت دو گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تایید می‌کند که حکومت ایران بدون هیچ مانعی در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود با هدف، به گفته او، دستیابی به سلاح هسته‌ای است. نفتالی بنت با تاکید بر این که برنامه هسته‌ای ایران به پیشرفته‌ترین نقطه خود رسیده است، از طرف‌های مذاکرات خواست که به جای بازگشت به توافق هسته‌ای برای تهران مهلت تعیین کند. آقای بنت همچنین تکرار کرد که دولت او متعهد است که در مقابل برنامه هسته‌ای ایران بایستد. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل نیز روز 18 شهریور گفته بود که اگر دنیا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای نشود، اسرائیل خود وارد عمل خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در توییتر نوشت که اسرائیل به گفته او با داشتن بمب اتمی و نپیوستن به MPT حق اظهار نظر در مورد ایران را ندارد. اسرائیل داشتن تسهیلات هسته‌ای را نه رد و نه تایید کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان رو بررسی می‌کنیم، وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی رو دنبال می‌کنیم و اقدام بسیج برای سازماندهی فضای مجازی را دنبال می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با آغاز نشست فصلی شورای حکام، مدیر کل آژانس گزارش خود را به این نهاد ارائه کرد و سپس در یک کنفرانس خبری حاضر شد. هانا کاویانی همکارم و خبرنگار رادیو فردا در این نشست خبری حاضر بوده و هم اکنون با ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه از صبح امروز در وین مطرح شده. هانا، آقای گروسی در این کنفرانس خبری چه گفت؟
چون آقای گروسی یکی از شاید بشه گفت از اون کنفرانس های خبری بود که بیش از نیم ساعت طول کشید و با اینکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز نشستش آغاز کرده درباره مسائل متنوع و متعددی صحبت خواهد کرد، اما همه پرسش ها در این کنفرانس خبری به غیر از یک پرسش درباره ایران، برنامه هسته‌ایش، سفر آقای گروسی به تهران و حال مسیر پیش رو بود. آقای گروسی خیلی تاکید داشت بر اینکه صحبت که دیشب هم در فرودگاه کرده بود و گفته بود یک اختلالی در ارتباط با تهران به وجود آمده بود که میخواست اون رو درست بکنه و حال گفتگوهاش رو با مقامهای تهران سازنده میخونه و میگه که امیدواره که هرچه زودتر بتونه به تهران بره و کار مذاکره با طرف ایرانی رو پیش ببره، به خاطر اینکه سوالات بسیاری باقی مانده که باید به اونها رسیدگی بشه. چون در گزارشی که آقای گروسی به شورای حکام داد، سخنرانی مقدماتی که امروز صبح داشت در جلسه بسته شورای حکام، چیزی که مطرح هست اینه که آقای گروسی همچنان ابراز نگرانی شدید میکنه از عدم همکاری تهران در زمینه های مختلف، از جمله چهار جایی که پیشتر آژانس درباره اونها از ایران سوال کرده اما که از پیش اعلام نشده ای هستند. در اونجا مواد هسته‌ای پیدا شده، ایران درباره اینها توضیح نداده. اینها از جمله مواردی است که آقای گروسی درباره اونها ابراز نگرانی میکنه. من از در این کنفرانس خبری از او پرسیدم درباره توافق که در تهران به دست آورده. گفتم رسانه های ایران میگن که این توافق و اجرای اون از جمله در زمینه خدمات رسانی به تجهیزات آژانس یا جایگزین کردن حافظه دوربین ها، اینها مسائلی است که بستگی به این داره که شورای حکام قطعنامه‌ای رو علیه ایران تصدیق نکنه و بعد ایران اجازه میده که این اتفاق بیفته. او گفت که در توافقی که به دست آورده چنین چیزی نیومده و اینکه به گفته آقای گروسی در چنین شرایطی گمانه‌زنی امری عادی است. البته که برخی گزارش‌ها میگن که حتی در گفتگوهایی که طرفای ایران در برجام و آمریکا در مسکو و پاریس داشتن در روزهای گذشته چنین توافقی به دست آمده و قرار شده که اروپایی‌ها قطعنامه ارائه ندن تا ایران هم اجازه بده به آژانس که دسترسی‌هاش رو داشته باشه.
درباره توافقی که در ایران به دست اومد چه موضوع دیگه ای رو آقای گروسی مطرح کرد؟
مسئله دیگه بحث سفر آقای گروسی به تهران هست. از سوال شد که کی میخواد به ایران بره و آیا روزی رو تعیین کردن برای این موضوع. گفته شد که خیر، روز تعیین نشده اما این سفر خیلی زود اتفاق میفته. آقای گروسی منتظره که محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران، هفته آینده برای نشست کنفرانس عمومی آژانس به وین بیاد، در حاشیه اون کنفرانس صحبت‌هایی رو با طرف ایرانی داشته باشه و به گفته خودش بعد از این سفر او راهی تهران میشه. اما خیلی تاکید میکرد در گفته‌هاش در این کنفرانس خبری هم که با توجه به اینکه دولت تازه‌ای در ایران بر سر کار اومده، او لازم داره که با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی صحبت بکنه، رویکرد اونها رو درک بکنه و ببینه که چه رویکردی دارن به مسئله برنامه هسته‌ای. جایی در این کنفرانس خبری حتی اشاره کرد که ما میدونیم که این دولت روی کردی سفت و سخت درباره برنامه هسته‌ای داره، چه گذشتش و چه آیندهش. در نتیجه خیلی تمایل داره که هم روی کرده طرف مقابل رو بفهمه و هم روی کرده آژانس رو به طور شفاف و کامل برای اونها توضیح بده و ببینه که راهی پیش روی دو طرف هست برای ادامه همکاری که بتونه برای آژانس منتهی به این بشه که ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و اون چیزی که آژانس میخواد بدونه که آیا این برنامه صلح‌آمیز هست یا نه رو بفهمه.
ممنونم از هانو کاویانی که ما رو در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد. اما وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آغاز رزمایش مشترک نیروهای ویژه ترکیه، پاکستان و آذربایجان از روز یک شنبه 21 شهریور خبر داد. این رزمایش موسوم به دوستی سه برادر 2021 با میزبانی جمهوری آذربایجان به مدت یک هفته برگزار خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا داشتم، نظر وی رو در مورد این رزمایش جویا شدم. حسین آریان:
در وهله اول باید بگم که همکاری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و پاکستان در سال‌های اخیر کاملا رشد و نمو داشته و گسترده شده. در سال 2017 قرار بود که، یعنی بر طبق قرارداد، که آذربایجان از پاکستان سلاح و تجهیزات و بالگرد بخره و در مورد حتی جویی گذشته هم همکاری‌های نظامی با هم دیگه امضا کردن و به طور کلی یک روابط بسیار نزدیک از نظر نظامی و سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور برقرار شده، به طوری که در خرداد ماه امسال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در باکو بود. این از دوستی این دو کشور. در مورد ترکیه هم که به عنوان یک ملت و دو دولت این دو تا کشور از خودشون یاد میکنن، همکاری‌های نظامی است، همکاری‌های سیاسی است، پشتیبانی تمام قد ترکیه از آذربایجان در جنگ 44 روزه بر سر قره‌باغ است. بر این مبناست که این رزمایش بین سه کشور برای اولین بار تشکیل شده، اما بخشی از این رزمایش در دریای خزر صورت گرفته. اینجاست که جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه وارد میدان شده و داره در این مورد صحبت میکنه. حرف جمهوری اسلامی و ایران اینه که بر مبنای کنوانسیون‌هایی که بین تمام کشورها امضا شده و بر مبنای توافق‌نامه‌ها، فعالیت نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر ممنوعه و نباید این چنین باشه. ولی با همه این احوال وزارت امور خارجه گفته که این غیرقانونی بودن بخشی از این مانور نظامی در دریای خزر که کشورهای خارجی در آن حضور دارند، این را بررسی خواهد کرد. هنوز به طور تام و تمام نگفته که این غیرقانونیه، ولی یک شک و تردیدی ایجاد کرده و داره بررسی میکنه مسئله رو.
اینطور که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه، این رسما مخالف کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هست. خب اگر مشخص بشه به طور کامل که این مسئله واقعا وجود داره و غیر قانونی هست، فکر میکنید که سایر کشورهای حاشیه دریای خزر به ایران بپیوندند احیانا برای اعتراض به این رزمایش؟
باید صبر کنیم ببینیم، ولی به باور من اگر بخشی از این رزمایش در دریای خزر انجام گرفته، احتمالاً عملیات ساحلی بوده، عملیات پیاده شدن به حساب نیروها از دریا به ساحل بوده، برای اینکه اون به حال نیروهای ویژه آذربایجان به فرماندهی ژنرال حکمت میرزایف در این مانور شرکت دارن. ولی به طور کلی از برخی جهات این به حساب قابل قبول هست، برای اینکه به طور کلی همه کشورها پذیرفتن که باید هیچ نیروی خارجی در دریای خزر حضور داشته باشه. ولی احتمالاً خب آذربایجان هم خواهد گفت که این یک مانور بوده، یک مانور ساحلی بوده، ربطی نداره. اینکه واقعا کشورهای دیگه به ایران بپیوندند معلوم نیست. تا حالا ما هیچ گونه واکنشی از این کشورها نداشتیم.
با توجه به وضعیت سیاسی که الان در منطقه وجود داره، از یه طرف ظهور مجدد طالبان در افغانستان، از اون طرف مشکلاتی که ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارن، اینها واقعا چه موقعیتی رو ایجاد کرده؟ فراموش نکنیم که پاکستان هم جزو کشورهایی هستش که اصولا استقلال ارمنستان رو به رسمیت نشناخته.
خب این برای جمهوری آذربایجان، حالا که به هر حال یک موفقیت نظامی به دست آورده و در حساب جنگ 44 روزه قره‌باغ با کمک به حساب تمام قد ترکیه، داره جمهوری آذربایجان نشون میده که به هر حال هم پیمانانی در منطقه داره، داره موقعیت خودش رو میخواد به حساب تقویت بکنه و نشون بده که به هر حال در مقابل ارمنستان که روابط خوب بسیار نزدیکی با روسیه داره، داره موقعیت خودش رو تقویت میکنه، داره کارآموزی به حساب میکنه، تجربه یاد میگیره از به حساب نیروهای ترک که در این مانور شرکت میکنن که همکاریشون بسیار نزدیک در حیطه نظامی، و همینطور از پاکستانیه اتحاد نانوشته‌ای بین به حساب این سه کشور رو تولید میکنه. و در این حال باید این رو هم تأکید بکنیم که به هیچ وجه جمهوری آذربایجان راضی نیست و در گذشته هم گفته به رغم این که سعی میکنن روابط دوستانه با جمهوری اسلامی داشته باشن، ولی از نزدیکی جمهوری اسلامی با ارمنستان و روابطی که باهاش داره، رفت آمدهای سیاسی که بین دو کشور صورت میگیره، رضایت نداره. به همین جهت رفته به حساب سراغ پاکستان و دوستیش هم که با ترکیه سابقه بسیار بسیار طولانی داره از بسیاری جهات.
گفتگوی بود با حسین آریان. خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تصرف این کشور از سوی طالبان، این کشور را با بحران‌های داخلی و چالش‌های بین‌المللی مواجه کرده. فقر و گرسنگی نیمی از مردم این کشور را به زانو درآورده و طالبان برای جذب کمک‌های خارجی و تثبیت حکومت خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی است. نوشین سید حسینی و گزارشی در این باره.
مردم افغانستان که سالهاست با فقر و محرومیت روزگار می‌گذرانند و تاکنون حدود 18 میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های خارجی بودند، با به قدرت رسیدن طالبان در ماه گذشته میلادی و قطع ناگهانی این کمک‌ها حالا با چالش‌های بیشتری مواجه شدند. نهادهای امدادرسانی هشدار دادند که بروز خشکسالی و کمبود مواد غذایی و کمک‌های مالی موجب افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خواهد شد. در همین راستا سازمان ملل امروز دوشنبه برای گردآوری کمکی 600 میلیون دلاری به افغانستان تشکیل جلسه می‌دهد. نهادهای امدادرسان جهانی در تلاشند پیش از سر رسیدن فصل سرما مواد غذایی و خدمات بهداشتی را به نیازمندان در افغانستان برسانند. همزمان روسیه که از نفوذ شبه نظامیان اسلامگرا به کشورهای آسیای مرکزی و در همسایگی خود نگران است، اعلام کرده قصد دارد در قالب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مواد غذایی و دارویی ارسال کند. طالبان که از حدود یک ماه قبل حکومت در افغانستان را به دست گرفته، در حال حاضر با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است و تا کنون هیچ کشوری حکومت این گروه اسلامگرای تندرو را به رسمیت نشناخته است. گرچه برخی اظهار نظرها در کشورهای منطقه و همسایه، به ویژه سفر وزیر خارجه قطر به افغانستان، حاکی از احتمال تغییر مواضع سیاسی در قبال طالبان است. در ایران روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طالبان را برآمده از مردم افغانستان و نیروی ملی معرفی کرده و نوشته که این گروه علارغم گرایش‌های رادیکال سلفی خواستار برقراری روابط حسنه با کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان و روسیه است. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی از رسانه‌های محافظه‌کار چاپ تهران از مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی با سران طالبان انتقاد کرده و با اشاره به قتل عام مردم پنجشیر، نقض حقوق زنان و تشکیل دولتی انحصاری به وسیله این گروه اسلامگرا، طالبان را خطری بالقوه برای ایران توصیف کرده است. اما مواضع رسمی ایران در قبال حکومت طالبان همچنان محتاطانه و محافظه‌کارانه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از پاسخ صریح درباره به رسمیت شناختن طالبان از سوی ایران تفره رفت. سعید خطیب‌زاده گفت که ایران تلاش می‌کند با گروه‌های مختلف در افغانستان مذاکره کند. در حالی که ایران از جمله کشورهای دعوت شده برای شرکت در مراسم تشکیل دولت طالبان است، سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات حضور ایران در این مراسم را به چگونگی عملکرد طالبان مشروط کرد. سعید خطیب‌زاده از ادامه خدمات کنسولی ایران به مردم افغانستان خبر داد و گفت که بعد از بحران موجود در این کشور، در وزارت امور خارجه ایران ستاد عالی افغانستان تشکیل شده است. در حالی که همسایگان افغانستان از موضع‌گیری صریح در قبال حکومت طالبان خودداری کردند، وزیر امور خارجه قطر روز یکشنبه وارد کابل شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن اسانی نخستین دیپلمات ارشد است که پس از تصرف افغانستان به وسیله طالبان به پایتخت افغانستان سفر کرده و با برخی مقامات ارشد طالبان از جمله نخست وزیر دیدار کرده است. قطر بارها میزبان مذاکرات میان آمریکا و نمایندگان طالبان بوده و روابط حسنه‌ای با مقامات ارشد این گروه دارد. جامعه بین المللی تا کنون به دیدار وزیر خارجه قطر با مقامات طالبان واکنشی نشان نداده است. ولی کشورهایی از جمله فرانسه اعلام کردند که قصد ندارند حکومت طالبان را به رسمیت شناخته یا با آنان ارتباط برقرار کنند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی و به این ترتیب حالا میرسیم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
یک بانشسته فرهنگی هم دبیرم. انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پولای دوامو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام. دوبارم سکته کرد. انقدر دوام گیرونن، این دوروها گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدومم دفترش قبول نمیم. الان چند ماهه که دورو ما نخورد. چی بشه دیگه من نمیم. و سلام.
65 سال سن منی. در خانه افتادم، به خدا نمیتونم کار کنم. هیچ درآمدی هم ندارم. هیچ بیمه هم ندارم. همه بیمه ای که دارم همین دفترچه سلامتی که دولت داده، اونم هر دکتر میریم خدا شاهده قبول نمی کنند. میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. زنم هم مریض قلبی داره، آنتی کردم، بالون زدم، خونه داشتم فروختم خرج کردم، به خدا نمیدونم چی کار کنم. نمیدونم. شما من راهنمایی کنید. اگر اینجوری باشه به خدا مجبورم خودکشی کنم. یه راه دومی وجود نداره. من راهنمایی کنید.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام. حقوق من 6 میلیون تومان. دوبارم سکته کردم. علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودی 1 میلیون تومان فقط داروام. او داروام هیچ کدوم با بیمه قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم. توی خانم موندم که برم نون بگیرم. یعنی توی خانه دراز شیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما مخواد، اون طرف از ما. توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچی بچه ها شرمنده ایم، هیچی خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم. الان هم که موندیم دیگه، دست ما همه قفلن، نمتونیم در بریم. زندگی ما سیاهه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران روز یک شنبه 21 شهریور از خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه گذشته از ایران خبر داد. تا کنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اسفند پارسال گفته بود در دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
اجازه بدین چند جمله عرض کنم در مورد رقمی که اعلام شده در مورد خروج سرمایه از ایران. همونطور که گفتین، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی تهران گفته که 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر از ایران خارج شده. ولی آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست، چند ماه پیش گفت که فقط طی دو سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. و با توجه به آمار دیگری که پیش از این از سوی مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، به نظر میاد که حجم خروج سرمایه حتی بیشتر از رقمی هست که این مسئول اتاق بازرگانی تهران گفته، این رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری. در مجموع میشه گفت که تشخیص رقم دقیق فرار سرمایه از ایران طبعا کار آسانی نیست، ولی به هر حال میشه به طور کلی گفت که در سطح بسیار بالایی هست خروج سرمایه. بخش بسیار مهمی از سرمایه های فراری به وسیله خود صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی انجام میگیره و بخش دیگری از اون هست که حجم کمتری داره، این به وسیله قشرهای بالای طبقه متوسط ایران انجام میگیره. صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی با خارج کردن سرمایه از ایران میخوان آینده خودشون، آینده خانوادهشون رو تضمین بکنن و طبقه متوسط، بخش بالای طبقه متوسط که امکانات بسیار محدودتری دارن، عمدتا میخوان برای پسندازشون امنیت به وجود بیارن و در همون حال میدونیم که در جستجوی راه‌هایی هم هستن برای مهاجرت و میخوان یک زندگی تازه رو آغاز بکنن به دور از جمهوری اسلامی. خب سوال اینه که چرا این مقدار از سرمایه به خارج برده میشه؟ یکی از دلایلش اینه که ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست، از مثلا نظام سیاسی ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. طبعا بخش بسیار مهمی از پولهای دزدی شده به خارج منتقل میشه، ولی در ورای این مسئله فرار سرمایه در ایران زیر تاثیر یک سلسله عوامل سیاسی است، عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک است. جایی که جو سیاسی نامطمئن وجود داشته باشه، در جای کشوری که فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، بازار ارز مرتبا در حال نوسان‌های شدید باشه و ارزش پول ملی سقوط بکنه، کشوری که در روابط خارجی با کشورهای دیگه دچار تنش‌های دائمی هست، خب در چنین فضایی سرمایه طبعا فرار رو برقرار ترجیح میده، چون در ایران متاسفانه شرایط برای سرمایه گذاری آماده نیست و این سرمایه ها منتقل میشن به خارج.
همین انتشار چنین گزارشی در مورد خروج 100 میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه اخیر نشون میده که این موضوع از چشم سردمداران جمهوری اسلامی دور نبوده. نکته ای که هست اینه که پس چرا واقعا اینها کاری انجام نمیدن؟ آیا تعمدی واقعا وجود داره یا ناکارآمدی هست؟
ببینین، مسئله عمده این هست که همونطور که گفتین همه میدونن که مقدار فرار سرمایه از ایران به شدت زیاد هست، ولی نمیدانند از چه راهی، یعنی در واقع میدانند ولی نمیتوانند به این هدفهای خودشون برسند. تنها راه ممکن برای جلوگیری از خروج سرمایه از یک کشور ایجاد فضای اعتماد در اون کشور، و اعتماد به وجود نمیاد مگر اینکه در یک کشور ثبات برقرار بشه، سیاستهای معقول و پایدار در عرصه اقتصادی به اجرا گذاشته بشه، مخاطرات سیاسی در صحنه داخلی و خارجی از کشور دور بشه. در این صورت نه فقط سرمایه های ایرانی در کشور باقی میمونند، بلکه انبوه سرمایه های خارجی هم در جستجوی امنیت و برای حفظ امنیت و سود بیشتر به ایران رو میارند. کما اینکه دیدیم بلافاصله وقتی که در دوره مذاکرات برجام، وقتی که برجام به نتیجه رسید، شمار بسیار زیادی از پرآوازه ترین شرکت های فراملیتی دنیا از اروپا، از آسیا روانه ایران شدند و بلافاصله وقتی که شرایط برهم خورد و این شرکت ها مأیوس شدند از ایران خارج شدند. یکی از مهمترین مشکلات ایران در حال حاضر سقوط سرمایه گذاری است و این سقوط سرمایه گذاری به خصوص در دهه 1390 شدت گرفته. سرمایه گذاری امروز تولید فرداست. وقتی که در حال حاضر در کشور سرمایه گذاری انجام نمیگیره، این به معنای این هست که تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای آینده باز هم از اون چیزی که در حال حاضر میبینیم بیشتر سقوط خواهد کرد. منتها برای ایجاد فضای امن جهت سرمایه گذاری در کشور نیازمند تغییرات بسیار زیاد در عرصه های سیاسی هستیم، در عرصه های اجتماعی هستیم، در عرصه های اقتصادی هستیم و متاسفانه نظام سیاسی کشور در حال حاضر با انجام چنین تحولاتی طبعا مخالفت میکنه، چون خودش رو ممکنه در برابر علامت سوال قرار بده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.